گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
این نکته اونقدر حساس و ضعیفه که من به هند با اینکه یه قدری بس دقت فلسفی شاید ببره نمیدونم یا دقت متعارف ببره به هند با این شیوه مباحثه تصمیم گرفتم واردش بشیم، چون قرار بنده از طرح این بحث در مجموع دوستان بیشتر حل این معما بوده و تا بعد بریم سراغ این. اول باید این معما واقعا حل بشه. در خدمتتون ارزم یک توضیح درباره فرمایشتون بدم و بعد آقا و بعدم سرکار. اینها که فرمود دوستان، اینطور که الان از سخن آقای دکتر ملایی استفاده کردید، حق معیار ثابتی پیدا نمی‌کنه. حق میشه نسبی. و چرا ما و شما اینجا دور هم نشستیم پیرامون حق و باطل از دیدگاه قرآن بحث میکنیم؟ چون ما اون ترازوی کلیمون را، اون انسان نمونمون را پیغمبر و پیغمبران و ائمه انتخاب کردیم و اون گفتار حق و گفتار اصل و گفتار فصل و فصل خطابمون را قرآن و بعد سنت توضیح دهنده قرآن انتخاب کردیم. بنابراین اگر ما این کارو میکنیم بر این مبنا برام یک اصل موضوعی، یک اصل پذیرفته شده قبلی است. و الا اگر الان بنده با یک ادعای ژاپنی به تعبیر ایشون نشسته بودیم صحبت میکردیم، اصلا باید تمام این مسائل رو بگذارم کنار برم سراغ یه بحث دیگر. اگر این طور شد مسئله، بنابراین همونطور که عرض کردم حق میشه یک چیز پادر حلال. خیلی خوب، ما در یک دوری هم عرض میشود که بود که کتاب مانی رو احیانا پذیرفته بودیم. ما که میگم نه ما، یعنی نیاکان مردم ایران زمین، یه ازدهیشون پذیرفته بودن عرض مانی را. بنابراین اون موقعی رو خواستن بشنن درباره حق و باطل بحث کنن، به جا بود که بشنن ببینن در طبق گفته های مانی حق چیست باطل چیست. آیا اینه؟ سوال میکنیم البته، میگیم آیا اینه یا فراتر از اینه؟ خب یک اگر از کنم، اگر آیا تو من فراتر از این باشه، اگر براستی ما بتونیم یک معیار فراتر ثابت، یعنی اگر بتونیم این حق باید باشد رو مربوطش کنیم به اون چه هست، یعنی بگیم خواستای حق دومی حق اولیه، فکر میکنم یک پیروزی، فکر میکنم یک موفقیتیه، فکر میکنم یک اوج گرفتنیست در باره حق و باطل، و فکر میکنم در اون موقع هست که دعوت جهانی معنی پیدا میکنه. اینطور که اعلام میفرماید هیچ دعوتی حق اعلام جهانی بودن اصلا نداره، چون همه چیز نسبیست دیگه. اون موقع هست که جامعه جهانی، نظام جهانی، اندیشه جهانی، فلسفه جهانی، دین جهانی، قانون جهانی معنی پیدا میکنه. و از اونجا که میفرماید قرآن، از اونجا که یکی از مسائل قرآن اینه که پیغمبر به جهان اعلام میکنه، میگه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من پیغمبر خدا هستم برای همه شما، خب این بدون اینکه واقعا حق بتونه یک معیار جهانی پیدا بکنه، چطور اصلا میشه این مبنا رو عرضه کرد؟ این که مستقیما حتی به خود قرآن هم مطلب مربوط میشه. خواهش میکنم آقا و بعد آقا بفرمایید.
هیچ انسان متعارف روی روز تفاوت در خودش در باطنی هم رو نهی تشکست در کلیه حرکات و رفتار انسان شخص براغب هست. ممکنه چیز دیگه ای لفاظی کنید، ممکنه دلائل دیگه ای، ولی خودش مرز رو میشنست. و اگر میگار میگذاره که شهر سازمان رو به خود کنید بخندید با چسمان کنید برده و به خود زندگیش این هم نمراز و در
سخن آقا این است که معیارهای حق و معیارهای اخلاقی یک مسئله است، شکل تحقق بخشیدنش در سنتها و مکتبها و منطقها مسئله دیگر است. یعنی یک مثالی میزنیم، یعنی تواضع و اظهار محبت کردن در برخورد یک انسان به انسان دیگر این مطلوبه، همه جا مطلوبه، به طور کلی مطلوبه، من دارم از زبان ایشون مطلوب عرض میکنم، همه جا مطلوبه، به طور کلی مطلوبه، منتها در یک جامعه ای برای این اظهار تواضع راست بر این است که تا به هم میرسن کلاهش رو بردارن. اون چه تفاوت میکنه اینه، اونجا به عنوان اظهار محبت و سلام و اظهار تواضع کلاهش رو برمیداره، یک جا میرسه تعظیم میکنه، یک جا سلام علیکم میگه، یک جا شادوم میگه، یک جا گود مورنینگ میگه، یک جا گود مورنینگ یا بونجور میگه. بنابراین اون چه تفاوت میکنه یا عبارات است یا کیفیت برخورد است یا اون عملی است که نماینده اینه، ولی محتوای کلی شکلها متفاوت است ولی محتوای کلی یکی است. این پیام سرکار این بود دیگه. خب در اینجا باید عرض کنم که دو مطلب پیش میاد، یکی این که اولا این محتوای کلی بالاخره چیست. اینطور که من از صحبت سرکار فهمیدم میخواید بفرمایید حق آن است که با فطرت انسان پذیر برای فطرت انسان پذیرفتنی باشد، معیاری که انسان متعارف انسان حق آن است که برای فطرت انسان متعارف پذیرفتنی باشد. این یه چیزی میشه برمیگرد به سخن دیگه از دوستان که حق آن است که برای عموم پذیرفتنی باشد، چون انسان متعارف هم وقتی میخواید معنا کنید بگید یعنی انسان عمومی دیگه، انسان‌های استثنایی می‌گیرید کنار، می‌گید برای انسان عمومی پذیرفتنی باشه. حق آن است که برای انسان متعارف پذیرفتنی باشه. خوب، حالا اگر یک نفر مارکسیست آمد در جامعه ما گفت آقا در جامعه بورژوازی مالکیت ابزار تولید یک امر پذیرفته شده است، عموماً مالکیت ابزار تولید را می‌پذیرند، پذیرفتنی براشون، حتی اون کارگرم برای خودش میپسنده، اون کار فرما هم میپسنده، یا لااقل مالکیت شخصی یک امر پسندیده است، پذیرفتنی است برای عموم. آیا میتوانیم به این دلیل بگیم مالکیت ابزار تولید یا مالکیت شخصی حق است؟ جای بحثه. اتفاقا در بعضی از مکتب‌های بسیار ما، من دیگه نمی‌خوام زیاد گسترش بدم بحث رو، می‌خوام به جمع‌بندی برسیم، در بعضی از مکتب‌های بسیار نو اصلا یک مبنا و زیر بنای فلسفی برای این مطلب درست شده که هر انسانی، هر تک انسانی قوانین جهانی وضع می‌کنه با همین معیاری که می‌فرمایید، میگه اون چه برای من خوب است برای همه خوب است، و به این ترتیب هر انسانی واضح یک سلسله قانون همگانی جهانی است. خوب در جای خودش جای بررسی. متشکرم. بفرمایید.
بله. نبی ابن حسین از لحاظ کمالی قبل هم در حالا آمد در صفحال او اقوال و این شخص واقعا زاخر بیه خاصی در تفسیر آیه یا یه مطلبی داره که واقعا نشان میده که اون که نزدیک صدر اسلام بودن چه مطلبی رو خوب حل کرده، حساب خوب حل کرده. فقیر میاد در منزل و چیزی خواهد و می میگوید که او را شکر دهید. در اون زمان شکر خیلی کم یا از مصر میامده یا از بنگاله گاهی در کردستان هم بود ولی افتن که نبود که در دسترس همه شد. حالا هم به چهانده رو بیدر بود رفقای اونجا بودن کسانی که بیردن میدیدن که بیردن و کسانی که شکر کنم که شکر کنم که توی بنگاله بود من شکر بود این یه من باید بدم اگر کو بهش بدم اگر نون بهش بدم چیزی که بدم این چیزی که من دوست داشتم بهش ندادم. مدازه تردید این آرامی دارا به چه جور حقش را ادا میکنی چه جور حقیقتی که بر من بیان میکنی ما حرام مدازه بودم چی بودیم که کلو بیدو بیه فقیر بیدو بیه محسوسه به یک بستن هم بیه نواب به یک تفیلیتی مثلا این کلو در یه من خوب خرسه این به مطلب بودیم این یه چیزی که با کار کردیم کار خوب کردیم اما کلمه نمازه بودم همون چیزی که ردیه میگرد که من چی قرار دوست دارم چی تفیلیم.
حالا به هر حال میفرمایید که پس باز حق آن است که انسان اون چیزی را که برای خود دوست می‌دارد برای دیگران
در تفسیر این آیه شریفه قسمت در تفسیر ابوالفضل از قول ربیع بن خثیم
بله در این برمیگرده به همون معیار که معیار حق این است که انسان با فطرت خودش با قلب خودش با روح خودش چیزی را که پسندید او میشه حق. بله آقای لواسانی آقا و بعد آقای جنده
این یاد بده که هم این که حق رو باید به این دو مطلب شما فرمودید رابطه ای برقرار کنید حقیقت هم هم خیلی من این دوله رو به عنوان تعریف در سیده نشیده رو عرض میکنم که من خواستم بگم میخواستم در اتوال بحث رو به سوالی عرضه کنم که این بحث رو بودی که حق رو به عنوان مقداری در هر طریقه داری که به حیثیت کمالی تحرکات استثنانی اشیا رو توضیح میکنه معیار کمالی در هر پدیده و تعبیر حضور بزن حیثیت کمالی حرکات استثنانی اشیا رو توضیح میکنه و وجود بالسته ایست که بالستنش ناشی از خواست میل تحکم و تراکم این مفاهیم میل
اتفاقا آقای دکتر لواسانی در این که به سوی مطلب رفته است به سوی مطلب رفته به سوی مطلب رفته منتاش عبارت دکتر لواسانی سری چی یعنی به سوی مطلب به درشون رفته. آقای من
و ما نباید فراموش بکنیم که اصولا مسئله حق و باطل در روابط بین اشخاص مطرح هست و اونجایی این مسئله مطرح میشه که جامعه‌ای باشد و بخواد برای نظام امر خودش دنبال یه ضوابطی بگرده. بنابراین به طور اختصار از بکنم امکان بحث تفصیل باشه مکاسب مختلفی در دنیا بوده است و هست و خواهد بود. تمام این مکتبها ادعا می کنند اونچه که ما می دیم بهترین فرمول برای اداره امور اجتماع است. پس بنابراین ما اونچه که ملاک هست به طور کلی در حق و باطل اونچه که حالا میبینید پراگماتیسم گفتن که اونچه هر چیزی حقیقت است در آنکه مفید است و مفید است برای این تحقیقت هست که دیگران میگن از دانش آنچ اون رو انتخاب کنید که نفعش به جهت کلی بیشتر باشد. مطالب مختلفی گفتن، ولی مسئله اینه که ما باید ببینیم در مقاصد مختلف به اون چی که ادعا شده کدام یکی از اینها صلاحیت و ارزش این رو داره که بتونید یک نظامی به اصطلاح عادلانه و یه گروهی بتوند ادعا بکند که یه جامعه ای رو به بهترین وجهی میتونه اداره بکنه. و این بحث آقای که فرمودن راجع به این مسئله فطرت، یکی از مسائل ادیان عنوان کردن اینه که ما بیاییم نظامی برقرار بکنیم که بر مبنای فطرت بشر باشه. بنابراین این رو من نتیجه گیری می کنم این است که در حق و باطل ما باید معیار و میزانی که دنبالش می گردیم، این معیار و میزان اداره، یعنی بهترین وجه برای اداره امور جامعه ای باشد. البته در این تعبیر توجه به معنا و ماده هر دو هست، نه که فقط این جنبه های ماده هست.
آیا توضیح آقای مهندس باز برای دوستان شنونده تونست یک معیار روشنی به دست بده؟ من بار دیگه عرض میکنم آقای شما رو دقت کنید، ما امروز در دنیا ملت ها داریم، سنت ها داریم، عادات داریم، برداشت ها داریم، مکتب ها داریم، معیار ها داریم، پذیرفته شده این حرفا. ولی شما میدونید خصوص امروز دنیا از نظر جالب همیشه اینطور بوده ها، ولی امروز همیشه هم در تاریخ اینطور بوده که یک گروهی کم یا زیاد شروع میکردن به شک کردن در این معیار ها و تکامل اصلا از همینجا شروع شد. شک میکردن که این معیار صحیحه. خب این شک کنندگان حالا که میخواد این که شک کرد این که عدد شده حالا چی؟ حالا که میخواد بعد معیار بعدی انتخاب کنه، خب با چی انتخاب کنه؟ با چی معیار چی؟ خاطر همه و اصلا امروز اتفاقا دنیای شک کنندگان است دنیا. یعنی زمان ما از نظر گسترش میدان شک کردن در ارزش ها و تزلزل ارزش ها از اون دوره های بحرانی دنیا در تاریخ. ارزش های پذیرفته شده مورد تردید قرار گرفته. کو حالا میخواد انتخاب کنه، با چه معیاری انتخاب کنه؟ اگر پادر قرار بود، اگر ما گفتیم آه بالاخره هر کسی در جای خودش ببینه اون معیار پذیرفته در محیط خودش ببینه دنبال همون درست است، یک تکامل هم هست. مسئله مهمه. آقا مثل که سخنی داشته
من فکر میکنم هر چیزی در مسیر عدل الهی قرار بگیره این حق و در تمام ادیان هم این عدل خداوندی به طرف بشر تمام مده و بشر برای این که به تکامل برسه اگر از این ردیه پیروی بکنه از عدل الهی که ردی بکنه اون چیزی که مطلوبش هست به دست میده. پس طلب میتونیم حق رو در عدل خداوندی در مسیر عدل خداوندی بده و این معیار برای ما معیار بزرگ
و عدل خداوندی چی؟
قرآن میتونه عدل خداوندی باشه که تمام اون مسائلی که در عدل خداوندی که بشید حتی که برای نردیت های مطابقه ادارت اجتماعی هستش که از عدل خداوندی گرفته شده و هر ادارتی دیگری که در مقاطب اجتماعی از شما بررسی کنید به یه سری مسائلی میخوان پیدارن که نظام ها رو بشیده و این نظام ها تمام در عدل خداوندی رو بشیده.
اجازه فرمایید که همین بحث که درباره حق گفتیم عیناً درباره عدل مطرح بوده. چی عدله؟ میگه در یک نظام سرمایه‌داری اگر انسان خانش رو به کسی اجاره بده ابدا حالا با استعداد من نمون 30 تومان ازش اجاره بگیره این 30 تومان عدله. در یک نظام سوسیالیستی اگر 30 دینار هم بگیره ظلمه. خب ببینید این عدل چیست؟ ما اهمیت این مسئله بحث رو برای همین میدونیم که تمام بحث‌های بعدی باید روی این پایه روشن بشه که آیا ما یک معیار جهانی، یک معیار عمومی برای حق و عدل داری یا نداری. بفرمایید من با فرمایششون مثلا رو تمام میکنم، جمع بندی کنم که وقت جلسه مون رو به تمامه.
استنباط بنده توجه به سخنرانی جناب عالی این استنباط در حق و باطل به عنوان یک پزشک برای خودم یه استنباط مخصوصی دارم، ممکنه مورد قبول آقایون باشد، ممکنه نباشد. و اون این است که در کار جراحی ما سابق برید این دست هایی که تاندوناش قطع می شد، اینها رو انواع و اقسام تکنیک های مختلف گشت می گرفتیم. گاهی اوقات اینطوری گشت می گرفتیم، گاهی اوقات اینطوری گشت می گرفتیم. حال می شود الاخره ابن امروز ثابت کرد که این رو باید در وضعی به اسم پوزیشن دو فونسیون گشت می گیریم، یعنی در اون حالتی که به نحو مطلوب ساخته شده است. و من فکر می کنم حق عبارت است از یک حالتی که به بهترین وجهی در اون شرایطی که خلق شده و آفریده شده به اون صورت باید باشد. حالا در قرآن، در انجیل، در تورات و تمام این مکاتب من فکر میکنم میگردم تا اون بهترین نمونهی که باید باشد اون رو پیدا بکنم و اون چیزی که خالقش به نحو احسن خلق کرده. حالا در هر کدوم از مسائل اجتماعی و یا زندگی یا هر کدوم از حتی کواکب، این مسئله ای که به طور به قول معروف پوزیسیون تو فونکسیون، من نمیتونم فارسی چیز بکنم،
بوده هماهنگ
به نظر من از نظر استنباط من از راز هست.
اینات بفرمایید که از موقعی که کارها گفتن حق یعنی چیزی در جای خودش قرار بگیره تا ادامه بحث، تا استکمال آقای سلواتونی و تا پوزیسیون تو فونکسیون آقای دکتر، اینا همه نشان دهنده این است که در این حال ذهن ها از معیار کلی عمومی برای حق هم به کلی دور نیست. منتها کار این بحث اینه که این چیزهای مجمل مبهم رو باز کنه، شکل بده. و من فکر میکنم اگر من عرضم رو میخواستم قبل از این بحث بکنم اصلا روشن نمیشد درست. حالا با این مباحثه، با این گفتگو، زمینه برای اینکه حالا اون مطلب روی تو باید آماده کرده بودم عرض بکنم فراهم شده و امیدوارم بتونه جا بیفته مطلب. عنایت بفرمایید. حق به معنی اول اون چه هست، واقعیت عینی. این توش جنگ و دروان هم میگست خیلی زیرم ازش رد شد. اون چه هست، اگر بخواهید در حق معنی دوم، یعنی اون چه باید باشد، حالتی شبیه حالت اول، معنی اول پیدا کنید، یک راه بیشتر نیست. و این که اون چه باید باشد از مبدأ اون چه هست برخیزد و سرچشمه بگیرد. یکی از عالی ترین خصلت ها و ویژگی های حق و باطل در قرآن کریم همینه. حق قرآن به معنی دوم، یعنی اون چه باید باشد قرآن، در میخیزد از اون چه هست. بیان مطلب قرآن حق و باطل را در یک معنی سوم به کار برده که اون معنی سوم حلال این بحث مشکله. اون معنی سوم چیه؟ انیات بفرمایید. تا اینجا که ما آمدیم حق به معنی اول مربوط به انسان و جهان هر دو بود. اون چه هست، بنده قدم بلند است، حق است که من قدم بلند است، بنده دستم کوتاه است، حق است که دستم کوتاه است، اون آقا باریک اندام است، حق است که باریک اندام است. واقعیت اینه. این خونه توی خیابان هلالی است، نه توی خیابان کا، یک واقعیت است، حق است که همچینه. بنابراین حق به معنی اول، واقعیت عینی و اندیشه و برداشت و گزارش با مطابق با واقعیت عینی، این هم درباره انسان صورت می‌گیرد، هم درباره جهان. حق به معنی دوم تا اینجا که آمدیم چنین به نظر می‌رسید که فقط درباره انسان باشه، چون این باید و نباید مربوط به کی میشه؟ مربوط به اختیار، مربوط به انسان میشه. پس حق به معنی دوم باید، این بایدها به چی مربوط می شود؟ به انسان. تا حالا این طوره تو همه از آنم اینه که حق ولذا علم حقوق میدانش کجاست؟ علوم طبیعی میدان جهان، هم انسان و جهان، یعنی علوم حقوقی، علم حقوق، شاخه‌های مختلف علم حقوق فقط دایرش کجاست؟ انسان در ارتباط با جامعه و در ارتباط با محیط. حالا قرآن میاد یک معنی سومی رو مطرح میکنه. قرآن میگه ما آسمانها و زمین را به حق آفریدیم. این یعنی چی؟ قرآن میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو این جهان را، این آسمان ها و زمین را باطل نیافریده ای، حق آفریده ای. یعنی این یعنی چی؟ یعنی میاد، یعنی قرآن میخواد بگه که بله انسان های اندیشمند تفکر میکنن، میگن آسمان و زمین واقعیت عینی، یعنی سوفیست ایدالیست نیستن. اینو میخواد بگه اینها اندیشه میکنن در آسمان و زمین و بعد میگن خدای ما فهمیدیم به این که سوفیست ها میگفتن که هر چیزی از تن داره، نه آسمان و زمین واقعیت عینیه. اینو میخواد بگه یا معنی دیگری؟ یعنی معلوم میشه یا مخواد بگه آسمان و زمین تکلیف دارن یا خدا تکلیف داره، کدوم یکی؟ این حقی که این که هست و اون باطل، منظور اشاره به چیه؟ تکلیف آسمان و زمینه؟ باید و نباید مربوط به آسمان و زمینه؟ یا باید و نباید مربوط به خدا، کدوم یکی؟ این که میگه ما آسمان و زمین را به حق آفریدیم و اندیشمندان خداشناس ژرف‌نگر میگویند این آسمان ها و زمین را باطل آفریدیم، این یعنی چه؟ این حق و باطل چیه اینجا؟ اولین مسئله حق و باطل در قرآن این معنیش اینه. این ناظر است به اون مطلبی که ذهن بسیاری از دوستان از اول تا حالا بهش توجه داشت و اون اینه چه حق، یعنی واقعیت عینی، یکی از واقعیت های عینی که قرآن ما را دعوت می کند به شناخت او و پای قرار دادن و مبنا قرار دادن او برای همه اندیشه‌های بعدی، این مسئله است که جهان هستی روندی هدفدار دارد. این جهان، این عالم هستی، عالمی بی هدف نیست. جهان هدف داره، آسمان ها و زمین هدف دارند، حتی انسان هدفی را که برای خودش انتخاب می کند در ارتباط با هدف دار بودن جهان است. جهان هستی حق است یعنی هدف دارد، جهان هستی باطل است یعنی هدف ندارد. ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا رب عذاب النار. پروردگارا این جهان رو باطل نیافریدی. یعنی چه باطل نیافریدی؟ یعنی بیهوده، یعنی بی هدف. ما رفتهنده معنی دوم است به معنی اول. اون معنی سوم اینه حق یعنی واقعیت، یعنی هدفدار بودن واقعیت عینی، یا بگید واقعیت عینی ساموندار و هدفدار. سامان کافی نیست، ساموندار و هدفدار. یعنی واقعیت عینی که هر چیزی جایی دارد، پس حق یعنی هر چیز در جای خود بودن. اولین چیزی که به ذهن دوستان رسیده، اگر در عالم هستی جایی برای چیز نباشه، دیگه هر چیز جای خود یعنی چی؟ هر چیزی جایی دارد و وقتی میگیم این حق است که در جای خود باشد، و وقتی میگیم باطل است که در جای خود نباشد. به این معنی حق به معنی باید حتی نسبت به جهان طبیعت هم درسته. این چیز حق است یعنی در جایی است که باید باشد، اونجا باید، و این باید خواستگاهش کجا؟ یعنی که باید باشد یعنی متناسب با هدف کلی خلقت است. بنابراین اگر ما برای جهان یک هدف کلی قائل شدیم و گفتیم جهان هستی تحرکی دارد، پویاست، روندی دارد و این پویش به سوی یک هدف عمومی است، حق به معنی باید باشد حتی در جهان غیر انسان ها هم معنی پیدا می کنه. و اما در انسان ها مطلب دیگه بیمه یار و پادر حلا نیست، دیگه هر کس سلیقه خود نیست. مسئله این است که و انسان نیز برای آفرینش انسان، قصه آفرینشه، برای آفرینش انسان، در آفرینش انسان، در هستی انسان طرحیست، نقشه‌ایست. این طرح برای هدفیست و متناسب با هدفیست. کدام کار عدل است؟ کدام کار ما انسان ها عدل است؟ کاری که با موندن انسان در مسیر استکمال و تکامل و رسیدنش به سوی هدفی که در عالم آفرینش برای او در نظر گرفته شده سازگار و هماهنگ باشد.